همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ. فصل دوم، لعنت به این سرنوشت. بخش دوم، قدرت ساسانیان در تیسفون، پایتخت پرزرق و برق بین و نهرین متمرکز بود. تیسفون نمانند پرسپولیس شهر ستونها که شهری قطبه در افراط بود. مجموعه های باور نکردنی جواهرات در قصر سلطنتی قرار داشتند و با مجسمه های زرین و سیمین حفاظت می شدند. کانون اصلی تالار پذیرایی قارمانند شاه بود و قالی ابریشمی 90 فوتی آن نقش باغ پرگلی را داشت که مجازن نشانگر ثروت و قدرت شاه بود. یاقوت‌ها، مرواریدها و الماس‌ها با نخ‌های طلایی به آن دوخته شده بودند. فاتحان عرب که در 638 به تیسفون رسیدند، قصر را غارت و فرش باشکوه را به مکه فرستادند. در آنجا رهبر مسلمانان به نشانه تحقیر ثروت‌های دنیوی دستور قطع کردن آن را صادر کرد. عرب همچنین خزائن بیشماری از قبیل کتابخانه سلطنتی را از بین بردند. در گزارشی از این فتح که توسط فردوسی شاعر قرن 11 سروده شده، سرداری این چنین مویه می‌کند: لعنت به دنیا، لعنت به زمان، لعنت به سرنوشت که عرب‌های بی‌تمدن آمدند تا مرا به زور مسلمان کنند. بعدها فردوسی در شاهنامه که 4 برابر ایلیاد است و 30 سال صرف سرودن آن شده است، رستم فرمانده شکست خورده ایران را تصویر می‌کند که سوگوار این بدقوالی است. آه ایران، کجایند پادشاهانی که تو را می‌پرستیدند، با عدالت و انصاف خود تو را زینت می‌دادند؟ تو با شکوه و جلال رفته ای؟ از آن زمان که عرب‌های بادیه‌نشین بی‌تمدن و وحشی دختر پادشاه تو را در خیابان در بازار چهار پایان فروختند، تو یک روز خوشتم ندیدی و در سیاهی مانده ای. ایرانیان تا زمان فتح اعراب تجربه طولانی در جذب فرهنگ بیگانه داشتند. آنان فرهنگ بیگانه را مطابق ذوق و سلیقه خود تغییر می‌دادند یا اینکه با پذیرش بخشی از آن در مقابل بخش دیگر مقاومت می‌ورزیدند. به هنگام پذیرش اجباری دین اسلام نیز چنین کردند. آنها چاره‌ای جز قبول حضرت محمد به عنوان پیغمبر و قرآن به عنوان کلام خداوند نداشتند. اما طی چند قرن اسلام را چنان تفسیر کردند که کاملاً با تفسیر فاتحان عرب متفاوت بود. این تفسیر که تشیع نامیده می شود، مبتنی بر قرائت خاصی از تاریخ اسلامی است و تأثیر اخلاقی در استفاده از اسلام برای تقویت باورهای بلند مدت ایرانیان دارد. حدود 90% از 1 میلیون مسلمان جهان امروزه با سنت سنی شناخته می شوند. مابقی بیشترشان شیعه هستند که تعداد بسیاری از آنان در ایران زندگی می کنند. شکاف بین این دو گروه از تفاسیر مختلف در زمینه جانشینی حضرت محمد ناشی می شود. به این معنا که پس از رهزت محمد در سال 632 چه کسی شایسته جانشینی او به عنوان خلیفه یا رهبر جهان اسلامی است. شیعیان معتقدند که جانشین مشروع او علی است که از کودکی مورد توجه پیامبر قرار داشت و با یکی از دختران وی ازدواج نمود. علی یکی از کسانی بود که پیغمبر وحی‌ها را که به نام قرآن شناخته می شود شفاهن به او می گفت و یک بار برای خونسا کردن توطئه قتل در بستر پیغمبر خوابید. اما مرد دیگری به عنوان خلیفه انتخاب شد. به زودی علی خود را در موضع مخالف با عقیده عمومی یافت. او از تشکیلات مذهبی به دلیل جستجوی قدرت جهانی و کاستن از خلوص میراث معنوی انتقاد می‌کرد. نارضایی اقتصادی بسیاری از مردم را به جانب او کشانید و در نهایت تعارض به خشونت تبدیل شد. علی بیش از 2 بار بعد از مرگ خلفا نادیده گرفته شد و خود را وقف تبلیغ تقوا و عدالت اجتماعی کرد که موجب گرد آمدن پیروان بسیاری خصوصا از طبقه پایین اجتماعی گردید. او بالاخره در 656 به مقام خلافت دست یافت، اما فقط موجب تشدید تعارض شد و کمتر از 5 سال بعد به هنگام نماز در داخل مسجد کوفه، شهر نظامی عراق که مرقمه ای از تعارضات مذهبی بود، کشته شد. طبق روایت او میدانست که در آن روز کشته خواهد شد، اما از گریختن امتناع کرد، چرا که هیچ کس نمیتواند مرگ را متوقف کند. بعد از ضربتی که بر او فرود آمد بانگ برداشت: خداوندا چقدر سعادتمندم. ردای مقاومت فرزند علی حسین داده شد که او نیز در 680 در رأس 72 نفر از پیروانش و در قیامی خودکشی گونه علیه اتش 1000 نفری در کربلا کشته شد. سپس قدرتمندان برای پایمال کردن میراث حسین دستور قتل بیشتر اعضای خانوادش را صادر کردند. بدنش لگدکوب و سر جدا شدهش که به اعتقاد شیعیان حتی وقتی خلیفه با چوب آن ضربه می‌زد به خواندن قرآن ادامه می‌داد، به دمشق فرستاده شد. بازگوی داستان‌های اینچنین در مورد حسین سالار شهیدان موجب غلیان احساساتی می‌شود که هر سال قم و دیگر شهرهای مذهبی ایران را در سالگرد مرگ وی فرا می‌گیرد. پذیرش مرگ از سوی حسین به خاطر آرمانی مقدس به روان جمعی ایرانیان شکل داده است. در دیدار از قم به هنگام سوگواری برای بزرگداشت شهادتش موجی از احساسات بسیار قوی شخص را فرا می‌گیرد که درک آن برای بیگانه دشوار است. صفهای مردان و پسران سیاه پوش به آرامی گویی در یک خلسه به طرف دروازه مرقد اصلی حرکت می کنند. در تمام مدت اشعار غم‌انگیزی می خوانند و بر سرنوشت حسین زاری می کنند و با زنجیرهای کوچک آنقدر به خود ضربه می زنند تا از شانه و پشت آنان رگه های خون جاری شود. در مساجد روحانیون این ماجرای غم‌انگیز را با چنان احساسی بازگو می‌کنند که به محض شروع شنوندگان بدون اراده به زاری می‌افتند، گویی که غم‌انگیزترین حادثه زندگیشان آنان را خورد کرده است. اصالت خارق‌العاده این صحنه شاهدی بر موفقیت شیعیان ایران در جهت تدوین باورهای مذهبی در درون سنت اسلامی است، اما این موفقیت هنوز آشکارا بومی است. هرچند سنی ها اهمیت چندانی به مرگ خشونتبار علی و حسین نمی دهند، اما برای شیعیان که نامشان برگرفته از عبارت شیعه علی یا پیروان علی است، این وقایع مصیبتبار و فاجعه آمیزند. در نظر آنان علی و حسین هم معنویت اسرارآمیز اسلام ناب را نشان می دهند و هم زندگی ایثارگونه را که هر مسلمان راستین باید آن را سرمشق خود قرار دهد. در این نظر که توسط سنت زرتشتی شکل گرفته، دو قهرمان علیه نهادی قیام کردند که فاسد شده، لذا فرح خود را از دست داده بود. آنها خود را در محراب شیطان قربانی کردند و هر مؤمن واقعی باید چنین کند. با این کار آنها قالبی را پذیرفتند که هنوز خودآگاهی ایرانیان را شکل می‌دهد. برای شیعیان میراثی از شور مذهبی و نه میل بلکه اشتیاق و پذیرفتن شهادت از سوی دشمنان خداوند باقی نهادند. علی به استثنای شخص پیغمبر کاملترین فرد و روشنبین‌ترین رهبری است که تاکنون وجود داشته است. شیعیان هنوز در سخنان وی تعمق و هزاران جملات قصار او را از بر می کنند. حسین مظهر فداکاری است که سرنوشت گریزناپذیر همه کسانی است که حقیقتاً به اسلام و بشریت عشق می ورزند. به طور کلی شهادت او مهمتر از شهادت علی پنداشته می شود، چرا که توسط سربازان حکومت و نه توسط یک متأثر صورت گرفت. برای فهم ایران نوین درک عمیق این احساس اساسی است. شیعیان ایران علی را اولین امام برحق از 12 امام یا جانشین محمد می دانند. امام 12 هنوز مرد جوانی بود که از نظرها پنهان شد. جدا از جهان اما آگاه از رنج آن، در نظر مؤمنان ایرانی او هنوز آشکارا زنده است. او را به عنوان امام 12، امام غایب یا امام عصر عزیز می داند و هر روز برای بازگشت او به زمین دعا می کنند. وقتی او باز می‌گردد مهدی یا مسیح خواهد بود که همه کژی‌ها را اصلاح و رهبر عصر عدالت کامل خواهد بود. تا آن زمان وظیفه حکام دنیوی آن است که خردمندی و عدالت او را سرمشق قرار دهند و با قصور در این کار نه تنها حقوق بشری که خواسته خداوند را هم زیر پا نهادند. علامه طباطبایی دانشمند شیعی قرن 20 نوشته است امام باطناً مراقب شخص و با روح و جسم او در ارتباط است، اگرچه از چشم وی غایب است. وجود او همواره ضروری است، هر چند زمان ظهور و بازسازی جهانی به دست او فرا نرسیده است. نفوذ عمیقی که این سنت تشیع بر روح شیعیان ایران دارد، باورهای آنان را از سطح تعالیم قدیمی تا آنجا بالا برده است که مایکل مین جی فیشر مردم شناس آن را نمایشی از ایمان نامیده است. آنها محمد را گرامی می‌دارند، اما بسیار عمیق‌تر بر علی و حسین تمرکز می‌کنند. آنچنان که فیشر آن را داستان قابل گسترشی می‌داند که تاریخ، کیهان شناختی و مسائل زندگی را در بر می‌گیرد و آن را با آداب و نمایش عینی برای تجسم داستان و حفظ سطح عظیمی از سرمایه‌های عاطفی تربیت می‌کنند. علی و حسین الگوهایی بودند که نه تنها چگونه زیستند که چگونه مردن را به مؤمنین آموختند. پس از پایان زندگی این جهانی علی و حسین، امپراتوری عرب به اوج قدرت رسید و سپس شروع به سقوط کرد. عرب‌ها که بر ایران تسلط یافته بودند به تدریج در جمعیت از پیش مختلف کشور ذوب شدند. همین که قدرت عرب کاهش یافت، شیعیان قدرت را به دست گرفتند. تا حدودی به این دلیل که هشدارهای آنان درباره فساد حکومت‌های دنیوی با زیاده طلبی‌های ترکان سلجوقی فاتح و وحشیگری ایل چنگیزخان مغول تایید شد. مغول‌ها ایران را در سال‌های پس از هجوم خود در 1320 ویران کردند. وقتی قدرت مغول‌ها رو به ضعف نهاد، سلسله انقلابی صفوی اقتدار یافت که از باورهای شیعی الهام گرفته بود. سرکرده صفویان اسماعیل شیعه ای افراطی بود که جنگجویانش را با این شعار به جنگ میفرستاد: ما سربازان حسین هستیم، اینک دوره ماست، در ایثار ما غلامان امام هستیم، نام ما فدایی و لقب ما شهید است. اسماعیل پس از کسب چند پیروزی به کمک شیعیانی که از کشورهای دیگر گرد او جمع شده بودند، در 1501 خود را شاه نامید. اولین اقدام وی پس از رسیدن به سلطنت اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور بود. یک تابلو نقاشی مینیاتوری معروف این صحنه را با زیرنویس نشان می‌دهد: روز جمعه پادشاه عظیم الشان به مسجد جامع تبریز رفت. به واعظ مسجد که یکی از شیعیان عالی مقام بود دستور داد تا به بالای منبر برود. شاه خود نیز تا مقابل منبر پیش رفت، شمشیر را از غلاف بیرون آورد و چون آفتاب درخشان همانجا ایستاد. خدا او را به سلامت بدارد. این کار بیش از آن که صرفاً یک عمل مذهبی باشد، به تنهایی مهمترین گام به سوی ایجاد کشور ایران بود. اسماعیل از تشیع برای ایجاد امپراتوری استفاده کرد، امپراتوری که در ظرف 10 سال پس از تاجگذاری نه تنها شامل قسمت عظیم ایران امروزی بود که از آسیای مرکزی تا بغداد، از قفقاز بسیار سر تا سواحل خلیج فارس ادامه داشت. ایران در دوران حکومت اسماعیل هم از جهت سیاسی و هم از جهت معنوی شکل گرفت. ایرانیان پیشتر به دلیل جغرافیای بی‌ثبات، زبان واحد، یک حافظه جمعی از افتخار باستانی به یکدیگر وابسته بودند، اما هیچ یک از این رشته‌ها مانند شور وحدت بخش تشیع نبود. با پذیرفتن تشیع، ایرانیان اسلام را پذیرفتند، اما نه به طریقی که فاتحان سنی می‌خواستند. آنها شورش کردند، حالان که به نظر می‌رسید تسلیم شدند. شاید مهمتر از همه این بود که ایرانیان نهادی یافتند که می‌بایستی در نهایت آنها را لااقل از نظر روحی از اقتدار دولت رهایی دهد. اسماعیل و دیگر شاهان صفوی پس از او تصور می‌کردند قدرت تسلط بر تشیع را دارند و به مدت 200 سال بعدی هم این قدرت را داشتند. اما عنصر مکمل تشیع همانند عنصر مکمل زرتشتیگری این باور است که حکام فقط تا زمانی که عادل باشند می‌توانند قدرت را در دست داشته باشند. در نهایت این باور به توده‌های شیعه و نیز به رهبران مذهبی قدرت سیاسی و عاطفی اعطا کرد تا حکومت‌های دنیوی را ثابت کنند. هنگامی که اسماعیل به قدرت رسید، ایرانیان به اوج فرهنگی رسیده بودند. در اوایل قرن 19 هم روشنفکرانشان در جستجوی خردمندترین فیلسوفان و دانشمندترین علما به جهان اسلامی سفر کرده، کتاب‌های افلاطون، ارسطو، ارشمیدس، اوکلیدس، بطلمیوس و دیگر متفکران یونانی را مطالعه و ترجمه کرده بودند. هنرمندان پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه معماری و هنر سفالگری کردند. مینیاتوریست‌های ایرانی روشی ادعا کردند که توسط استادان از قسطنطنیه تا جلگه‌های آسیای مرکزی تقلید شد، اما هرگز با آن برابری نکرد. شعرهای بزرگ شعرهای لبریز از شور و احساس سرودند که هنوز در سراسر جهان خوانده می‌شود. بیشتر آنان مانند جلال الدین رومی افسانه‌ای هم عرف و سنت را رد می‌کنند. من نه دینی دارم نه آیینی، نه شرقی‌ام و نه غربی، مسلمان یا کافر، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بی‌دین، نه از برم نه از بحرم و یا هیچ چیز در پایین یا بالا، پیوندی ندارم، نه در این نزدیکی ها به دنیا آمدم، نه در دور دستا، نه در بهشتم، نه در این خاک، نه از نسل آدم و حوایم، نه از تبار فرشتگان بالا. وطن من فراتر از نام و نشان است، خانه من و معشوق در جایی ورای مکان است، من همه هم و جزئی از همه. این دستاوردهای فرهنگی به این معنا بود که ایرانیان وقتی سرانجام به وحدت سیاسی دست یافتند، با اطمینان از قدرت خلاق و نیز اقتدار نظامی و روحی برای ورود به عصر جدید ثابت ماندند. شاه عباس پادشاه صفوی که الهام بخش آنان برای بعضی از بزرگترین دستاوردهایشان به عنوان یک ملت بود، هنوز مانند یک قهرمان گرامی داشته می‌شود. او از 1588 تا 1629 به مدت بیش از 40 سال سلطنت کرد. موفقیت او در متحد کردن مردمش و دادن احساس سرنوشت مشترک به آنها لااقل به اندازه عمق موفقیت هم از شان او الیزابت اول در انگلستان و فیلیپ دوم در اسپانیا بود. او جاده‌هایی احداث کرد که تجار اروپایی را به شهرهای ایران آورد، کارگاه‌هایی برای تولید ابریشم، سفال و دیگر محصولات بنا کرد. دستگاه اداری او مالیات‌ها را جمع‌آوری و دادگستری را تقویت نمودند و زندگی را چنان سامان بخشید که از عصر کوروش و داریوش، یعنی بیش از 2000 سال پیش، چنین سامانی نیافته بود. عباس نمونه آرمانی حکام ایرانی را خلق کرد، نه تنها به این دلیل که متحد را آوردن بهترین های جهان در داخل قلمرو پادشاهیش بود، او نمونه آرمانی بود به این دلیل که حکومت استبدادی جابرانه‌ای تحمیل کرد و اجازه مبارزه با استبداد و مطلق‌گرایی نداد. شکنجه و اعدام در دوران حکومت او امری پیش پا افتاده و معمولی بود. سالها پسران خودش را در داخل قصر سلطنتی محبوس کرد. به آنان اجازه برخورداری از زن و متعه را میداد، اما آنان را از دستیابی به تحصیلات و تربیتی که میتوانست آنها را برای رهبری آینده آماده کند محروم میکرد. شرطم عباس از شورش علیه حکومت خود میترسید. او دو پسر بزرگترش را کشت و دو پسر دیگر، دو برادر و پدرش را کور کرد. بزرگترین میراث مادی عباس برای آیندگان پایتخت شکوهمند اصفهان بود که به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای جهان تبدیل شد. تا امروز گلدسته‌های سر به فلک کشیده، کاخ‌های سلطنتی با طراحی ماهرانه، سالن‌های عبادت که به طرز خیره‌کننده کاشی‌کاری شده، در بیننده حیرت ایجاد و او همانند نسل‌های از ایرانیان تصدیق می‌کند که اصفهان نصف جهان است. عباس صنعتگران ارمنی را برای ساختن شهر، بازرگانان آلمانی را برای افزایش دسترسی به بازار بزرگ شهر، سیاستمداران از اکناف جهان را برای بخشیدن حال و هوای جهان وطنی به شهر به اصفهان آورد. نیم میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کردند و تنها چند شهر در روی زمین می‌توانست با عظمت آن رقابت کند. اصفهان هنوز نماد نه تنها درخشندگی ایران، که نماد جنبه تاریک حکومت عباس است. نویسنده معاصر نوشته است هر چیزی از کثرت تزئینات کاشی‌های مسجد گرفته تا حوض‌ها و باغچه‌های گل اطراف عمارت، کلاه فرنگی شاه نشان از هنری دارد که هدفش تنها زیبایی نبود، بلکه با قدرت و عظمت حکومت تقویت می‌شد. ما اینجا آمیزه عجیب آزادی خواهی و بیرحمی، توحش و فرهیختگی، جلال و شهوانیت را بهتر درک میکنیم، همه آنچه که تمدن ایران را پدید آورده است. با توجه به سبوییتی که شاه عباس در مورد جانشینان بالقوه تاج و تختش اعمال کرد، عجیب نیست که ایران بعد از مرگ او دچار آشفتگی شد. همسایگان شروع به دست‌اندازی بان کردند و در 1722 مردان قبیله هجوم آوردند، آن را اشغال و حتی اصفهان را غارت کردند. افغان‌ها در نهایت توسط یکی از آخرین رهبران بزرگ ایران، نادرشاه، یک سنی ترک بیرون رانده شدند. نادرشاه سپس به دهلی لشکر کشید و یکی از جواهراتی که از آنجا به غنیمت آورد، تخت طاووس و جواهر نشان بود که بعدها نماد پادشاهی ایران شد. او در سال 1748 ترور شد و پس از یک رشته مبارزه قدرتی تقریبا 50 سال به طول انجامید، خاندانی جدید به نام قاجاریه به قدرت رسید. قاجار قبیله ترک مستقر در نزدیک دریای خزر از اواخر قرن 18 تا 1952 بر ایران سلطنت کرد. پادشاهان فاسد و کوته بینش جدا مسئول فقر و عقب ماندگی کشور هستند. در حالی که جهان با شتاب به سوی تجددگرایی پیش می‌رفت، ایران زیر سلطه قاجار می‌پوسید. لورد کرزن، سیاستمدار انگلیسی، مقارن انتهای دوره قاجار نوشت: در کشوری چنین عقب افتاده از پیشرفت‌های اساسی، چنین توهی از تشکیلات، قوانین و قراردادها و چنین قاطعانه در سنت زمانهای دیرین شرق متعجر شده، عنصر انسانی همچنان که انتظار می‌رود رو به رشد است. حکومت ایران به هیچ وجه با بکارگیری مستبدانه قدرت توسط یک مجموعه از واحدها در مقیاس نزولی از پادشاه تا رئیس قبیله یک دهکده کوچک تفاوتی ندارد. حکومت یک رژیم قوی و کارکشته بر ایران در طول قرن 19 شاید به منظور فرار از جاه‌طلبی‌های قدرت‌های بیگانه بوده است. فشارها اما در هر مورد میتوانستند شریک باشند. موقعیت جغرافیایی ایران را در مسیر دو قدرت امپراتوری بزرگ آن زمان، بریتانیا و روسیه، قرار داد. وقتی انگلیسی‌ها به ایران نگاه می‌کردند، کشوری می‌دیدند که در سر راه زمینی به هند ثروتمندترین و ارزنده‌ترین مستعمره آنها قرار دارد. روس‌ها نیز اقبالی برای تسلط بر یک نوار وسیع از خشکی به طرف مرزهای جنوبی تحمیلیشان می‌دیدند. این حقیقت که ایران توسط پادشاهان ضعیف و نفس و خودشیفته اداره میشد، آن را در نظر دو امپراتوری چنان وسوسه انگیز کرد که نتوانستند مقاومت کنند. هر دو حمله کردند تا خلأ قدرت به جا مانده از قاجار بیکفایت را پر کنند. به نظر نمی رسید پادشاهان قاجار نگران لغزیدن ایران به سوی سرسپردگی بودند، یا اگر هم نگران بودند، مصمم شدند تا آنجا که می توانند از سرنوشت ظاهرا غیر قابل اجتناب آن بهره برداری کنند. آنها تصور می‌کردند که مردم ایران هر چیزی را که حاکمانشان امر کنند می‌پذیرند، که معلوم شد تصور اشتباهی بوده است. قاجاریه به دلیل فساد و خصوصاً تمایل به اینکه ایران تحت تسلط قدرت‌های بیگانه قرار گیرد، همراه با مردمش سقوط کردند و سرانجام حق حکومت را از دست دادند، فره را. ایرانیان مسلح به اصول شیعی که به شهروندان عادی حق براندازی حکومت استبدادی را عطا می‌کند و با آرمان‌هایی از ظهور دنیای جدید به طریق قیام کردند که پدرانشان هرگز نکرده بودند. درخواست‌هایشان به اندازه نفس قیام حیرت انگیز بود. پایان بخشیدن به تسلط قدرت‌های بیگانه در کشور و تأسیس مجلس برای بیان خواست عمومی. این افراطی‌ترین برنامه‌ای بود که ایرانیان تاکنون طراحی کرده بودند و می‌بایست منجر به سرنگونی سلسله قاجار شود و همه تاریخ بعدی ایران را مشخص کند.